أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم المصطفى محمد. طیبین و طاهرین و راتم و مهدین و منتجبین سی و مابعیت الله فالسلامات و نارازین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سورتون انزل الله و قرزناها و انزلنا فیها آیات مبینات لعلکم تذکرون. خاطر مبارک عزیزان استحضار دارد که دیشب توبیه این بود که در این محفل محترم سوره مبارکه نور رو آغاز کنیم و به سمع شریف رساندیم که حضرت سبحانی در ابتدای این کلمه مبارکه فرمود سورتون انزلناها. هذهی سورتون، این سوره است که خداوند سبحان این سوره را نازل کرده است. در توضیح سخن گفتیم کلمه سوره از ماده سور البلد میآید، آن دیواری که گرداگرد و پیرامون بلاد و شهر و بخش رو ایرانن در گذشته میکشیدن و میگرفت به اون سور البلد میگفتن و گاه مجازن به خود اون شهر و اون واحد اجتماعی سور گفته میشد. خداوند سبحان به بخش مجزا شده ای از کلام خویش که اصیل ترین تقسیم قرآن رو شامل می شود، همان گونه که دیشب به شکل مستوفات و کامل بازگو کردیم، سوره می گوید. 114 بخش کلام الهی هر کدام سوره نامیده می شود. معنای سوره در قرآن کریم به علت این نامگذاری از یه واحد و یه بخش مستقل و کامل به خداوند سوره نامیده است. و شاید اون که ابوالهلال عسکری در این باب میگوید نکته جالبی باشد. ابوالهلال عسکری از شخصیت‌های ادبی ادبیات عرب و مجموعه پهنه گستری ادبیات است. کتابی دارد به نام العوائل. در این کتاب آمده است هر کسی که اول بار نکته‌ای را گفته است یا کاری را انجام داده است در حد منصور و توان خودش اسامی اینها را جمع کرده است و نوشته است. اولین کسی که گفت اما بعد در کلام عرب چی بود؟ نمیدانم اولین کسی که این واژه را استعمال کرد چه کسی بود. کتاب ارزشمندی است از جهت ادبی. در اونجا دارد که 20 واژه را مطرح میکند، 20 کلمه رو، که میگه این کلمات اولین، ولی اون که عربی بودن این کلمات اما اولین مورد استعمال اون در این معنا اختصاص به قرآن دارد. من جمله کلمه فاسق مثلا، کلمه فاسق قبل از استعمال قرآن در مورد افراد بزهکار و نابکار در کلام عرب به کار برده نمی شده است. کلمه فاسق در کلام عرب در گذشته به کسی می گفتن که از جای بیرون می آمد، کسی از خانه بیرون می آمد، کسی که از یه محبتهی به در می آمد، این به فاسق می گفتن. موش رو قبیصه می گفتن که از خانه کش بیرون می آمد. اما قرآن به انسانی که از ریگ انسانی، به انسانی که از چهارچوب بشری به در می آید، از لباس پروا بران می آید، فاسق می گوید. این ابتکار قرآن است. این خداوند به کار برده است در این معنای نو و جدید. کلمه منافق، منافق قبلا این معنا را نداشته است و همینطور یکی از اون 20 معنایی که ابوالهلال از اون 20 واژه‌ای که مطرح می‌کند کلمه سوره است. یکی کلمه آیه است. میگه سوره هرگز در تقسیمات قبل از قرآن به این معنا وجود نداشته است. پیش از خدمت عزیزان به شرحی اشاره کردیم که به هر حال مؤلفین مصنفین از دیرباز تقسیم می‌کردند منابع خودشون رو، کتاب‌های خودشون رو، شاعران تقسیم می‌کردن به قصایدشون، غزلیاتشون، مثنوی‌هاشون، ربایی‌هاشون و حتی خود خداوند سبحان گفتیم تورات رو تقسیم می‌کند به اسفار و سنتر، اما تقسیم به سوره ابتکار قرآن است. این در قرآن به کار برده شده است. این واژه در این معنا قبلا سابقه استعمال نداشته است. همینطور کلمه آیه، کلمه آیه به معنای یک بخش مستقل و یک پیام مستقل قبل از استعمال در قرآن به این معنا وجود نداشته و در میان عرب به عنوان یک لفظ عربی مطرح نبوده است. فرمود سورتون، این سوره است، انزلناها، که این سوره را ما نازل کرده. در معنای کلمه نزول هم به تفصیل سخن گفتیم، به اشاره شد که این نزول حاکی از اون تنزل حقایق از عالم غیر مطلق و از عالم عندالله به سوی عالم شهود است. این تنزل حقایق الهیه هنگامی که در قالب لفظ و واژگان در می آید از اون تعبیر به نزول می شود. با اونگاه این بحث رو مطرح کردیم که ما در کلام الهی می بینیم گاه خداوند سبحان مانند اینجا سورتون انزلناها حکایت انزال قرآن می کنند و گاه می بینیم در کلام الهی سخن از تنزیل به میان می آید. اشاره شد که این تنوع تعبیر نیست، اینکه خداوند گاهی نزول قرآن رو در قالب انزال مطرح می کند، گاهی در قالب تنزیل. گاهی میگه انا انزلناه فی لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن در ماه رمضان نازل شده است، قرآن در شب قدر انزال شده است، قرآن در شب مبارک انزال شده است، که هیچ منافاتی هم با هم ندارد، هر سه یک معنا رو دارد، اما سخن از انزال است. و گفتیم انزال به طور کلی در کلام عرب چون در باب افعال است، باب افعال همیشه معانی دفعی رو متضمن دارد و بیان می کند. اشاره کردیم ترجو ترجو فلان کس فوت کرد، این چه اعلام که مطلبی رو با دو تا ترجو به شما منتقل می کند، خیلی راحت است، این اعلام است. کسی که چه میکنه رو میکنه معلمه، این رو میگن معلم. اما هنگامی که یک کسی میاد وجودش فرق میکنه، زندگیش میگذارد، نه ماه با یه دانش آموزی سر و کله میزنن، سر کلاس مطالب منتقل میکنن، اونگاه پایان سال یه نتیجه گرفته میشود، این معلم نیست، این با دو تا توجه گذرنده نتونست مطالب رو منتقل کند، این با خون دل منتقل کرد، با گذر عمر منتقل کرد، این معلمه نه معلم. اینجا ما به تبعیل به کار برده میشه، اینجا تنزیل است، اونجا انزال است. قرآن تنوع تعبیر ندارد که خداوند بخواد دو تعبیر بگوید، نه، علت همینه. از اینجا اشاره کردیم که کلام الهی دارای دو نزول است. خداوند سبحان یه مرتبه به کل مجموعه قرآن رو نازل کرده است، از اون تعبیر به انزال میشود. مسلم این انزال در ماه رمضان بوده است، مسلم در یه شب قدری بوده است که مجموعه کل قرآن بر قلب نازنین نبی مکرم نازل شده است. این یک جا به یک بار آمده است. اما در طی 23 سال نیز این قرآن بر زبان شریف و نازنین نبی رحمت جریان پیدا کرده است. عدده اون هم فراوان است. تاریخ شهادت میدهد که رسول خدا در مناظر مختلف آیات قرآن رو در صحنه های متفاوت بازگو کرده است. اسباب نزول، علم نزول آیات قرآن است. این در واقعه بدر است، این در حنین است، این در مکه است، این در مدینه مدینه است و و این تقسیمات و این خصوصیاتی که دیشب اشاره کردم خدمت عزیزان. اعتراض یهودیان به گفتیم دلیل بری است، اینها میگفتن اگر قرآن کتاب آسمانی است چرا یک جا نازل نشده است، چرا به تدریج نازل میشه در طی این سالها، قرآن نزول تدریجی دارد. پس خداوند سبحان کلام خودش رو فرقان نامیده است. این که قرآن رو فرقان میگوید یه معنا این است که قرآن عامل تفریق است، یعنی در قبال قرآن انسان ها دو گونه میشوند، گروه ایمان میآورند و گروه ایمان نمیآورند. قرآن انسان ها رو با صفاتی که در خود میگوید تقسیم میکند، اما الذین کفروا اما الذین آمنوا. انسان ها بر اساس قرآن دارای تقسیماتی هستند. معنای دوم نه، قرآن به معنای تفریق خودشه، یعنی این کتاب کتابی است که قرآنی است که فرقناه لتفرقه علی الناس علی مکس. این مجموعه قرآنه، یعنی تفریقی نازل شده، بخش بخش نازل شده، نه یک جا. از اسامی قرآن کریم نجم است و نجم ازا هوا، سوگند به نجم هنگامی که نازل می شود، سوگند به قرآن هنگامی که غروب می آید. کلمه نجم یعنی بخش بخش. معاملات نسیه و قسطی رو در کلام عرب میگن بیع نجومی، اینا نجم هست. قرآن نجم است، یعنی بخش بخش نازل شده است. خب با تمام این مطالبی که دیشب گفتیم و الان خدمت عزیزان تکمیل سخن رو اشاره کردیم، راهی که ارائه میشه در قبال اون تعبیری که قرآن یک مرتبه آمده است یا قرآن به تدریج آمده است، همین است که هر دو رسمیت پیدا کنه. قرآن دارای دو نزول است، یک نزول دفعی دارد و یک نزول تدریجی دارد. اشاره شد که نزول دفعی قرآن کریم دلیلی نداره که این بگیم بعد از بعثت پیامبر است. نه، ممکن است قبل از بعثت باشد، ممکن است این قبل است، که احتمالا این نظریه تقویت بیشتری هم میشود به ادله مختلفی. من جمله پاسخ اون سوالی که رسول خدا قبل از بعثت به چه شریعتی عمل میکرده است اشاره داشتن دیشب. موسوی بوده است، عیسوی بوده است، ابراهیمی بوده است؟ نعوذ بالله لستجیب بالله در رویه سرزمین خود عمل میکرده است؟ نه، پیغمبر به هیچ کدام از این آداب عمل نمیکرده است. پیغمبر به شریعت خودش عمل میکرد قبل از بعثت رسول خدا. از کجا؟ یکی از عواملی که موجب میکرد، یکی از محققین و صاحب نظران معتقدند قرآن نزول دفعی اون پس از بلوغ ظاهری پیغمبر بر نبی مکرم شده است. قبل از بعثت قرآن کل پیغمبر کل قرآن رو تلقی کرد و دریافت کرد، اما اینجا در حد خودشه، یعنی در حد نبوت رسالت نداره، این مال خود پیغمبر است، مال هیچ کس نیست. دستور ندارد که یا ایها الرسول و بلغ بگوید، فقط باید بداند. مقام گفتن نیست، زمان گفتن میرسه. اون زمانی که خطابش کردن اقرا، یعنی آنچه میدانی آن بگو. اقرا، حالا بگو چه میدانی. قرائت یا این است که انسان از رو بخواند یا این که از صفحه دل بگوید. پیغمبر که از رو نخواند هرگز. از کجا گفت؟ از صفحه دل گفت. پیغمبر از درون خویش آن آیاتی را که خداوند بر او نازل کرده است بازگو کرد. نهایتش هم اینه که خب گروه این نظریه رو دارن که نزول یک جای قرآن اگر نگیم قبل از بعثت پیغمبر بوده است، بعد از بعثت در اولین رمضان یعنی 54 شب بعد از 27 رجب که بعثت رسول خدا است، احتمالا در اولین رمضان 41 سالگی یا 40 سالگی عمر رسول خدا. خب این نزول دفعی است و نزول تدریجی هم که در طی 23 سال تا اون آخرین فروغ گهربار نگاه رسول خدا بر جامعه بشری ادامه دارد که مرتب دارد میان آخرین سوره زاریان از صلاح الفتح و آخرین آیه وَتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، بترسید از اون روزی که به سوی خدا باز میگردید. این آخرین پیام با آخرین سخن. در ادامه این بحث من دیگه میخواستم این قسمت رو تمام کنم و ادامه آیات رو بگم خدمت عزیزان، اما خب بعض از دوستان اشاراتی داشتن که اینو من به عنوان تکمیل سخن هم بگم و مطلب دیگه کامل گفته شده باشه. در قرآن آیاتی میبینیم که حکایت این ماجرا رو دقیق بازگو میکند عزیزان، که رسول خدا آگاه و عارف به مجموعه آیات قرآن است. پیغمبر تمام قرآن رو میداند اما اجازه گفتار ندارد. گاه دیدید یه حالتی در انسان دست میدهد که آدمی مطلبی رو میداند. هنگامی که انسان چیزی میداند و دیگران نمیدانند دو حالت وجود دارد: یا ما انسان بی‌ظرفیتی هستیم، در اینجا به لحاظ عجبی که ما را میگیرند دوست میداریم زود لب باز کنیم، دهن بگشاییم و مطلب بگوییم برای دیگران. گاهی ما یه انسان حلیم بردبار و دانشمندی هستیم، اینجا حرص داریم که دانشمون رو تا هستیم به دیگران منتقل کنیم و با خود به گور نبریم. هر دو سوی قضیه وجود دارد، هم از دیدگاه منفی هم از دیدگاه مثبت. رسول خدا حقایق وحی رو میداند، پیغمبر مکرم اسلام، اما این دلخوره و استراب برای پیغمبر آگاه بسیار عالم وجود دارد که آیا میتواند تمام اون چه خداوند در او فرستاده است بگوید، آیا میشود یا نمیشود. لذا این پیغمبری که آگاه و عالم است گاه میخواد لب باز کند و سخن بگوید. خطاب میرسد: ولا تعجل. پیغمبر: نه، عجله نکن. ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضی علیک وحیه، پیغمبر تا زمانی که نگفتیم شما لب باز نکن. لا تعجل چه به شما میگن؟ وقتی شما میخواید دارید سرمایه دارید میخواید بدهیتون رو بدید، نه عجله نکن، زمانش میرسه سر برج بدید. وقتی شما ندارید که عجله ندارید. تا کسی چیزی نمیداند بگوید که به او نمیگویند عجله نکن مگو. پیغمبر میداند. خدا پیش میگه یا رسول الله تا اون زمان معین نرسیده شما لب باز نکن، نگران نباش. هر آیه، هر سخن جا یا هر نکته مقامی دارد، بگذار برسد اون روز سنگین و دشوار بعد رو. اونجا آیات نازل می شود در سوره مبارکه انفال و شما سخن می گویی و آیات بعد رو بازگو می کنید. هر آن نجره نکن بلا تعجل بخورم. گاه رسول خدا احساس می کرد و سمیت انسانن لعن کناس، ما را انسان می گویم چون نسیان داریم. هیچ حیوانی نسیان ندارد، این در جای خودش ثابته، در فیزیولوژی حیوانی مشخصه. حیوان ها نسیان ندارند، ملائکه الله فراموشی و نسیان ندارند، خداوند سبحان ما کان ربک نسیا، خداوند نسیان ندارد. تنها موجودی که نسیان داره ما هستیم. لذا انسان به انسان میگویند، یکی از اشتباهات کلمه چون نسیان دارد. رسول خدا گاه در عالم ذهن خوب حال انسان رو میدانند، گاه دل مخوره به استراب پیغمبر رو میگیرد. نکند که این گنجینه درونی از خاطر برود. سن و قروع کرد فلا تنسو. پیغمبر نگران باش، ما آیات را بر تو اقراء میکنیم، تو فراموش نخواهی کرد. چی میگن فلا تنسو؟ تا انسان مطلبی رو بلد نباشه میشه بهش میگن آقا فراموش کردی یا فراموش نمیکنی؟ تا انسان چیزی را نداند که از ذهن غایب نمیشود که بشود نسیان به فراموشی. پیغمبر میداند، رسول خدا تمام آیات میداند، همه یک جا وحی رو گرفته است. خدا بود میگوید سنقرا و کفلا تنسان، ما به تو اقرا میکنیم، ما مقری هستیم. در این جلسات قرائت قرآن که عزیزان شرکت میفرمایی، اون کسی که لوح مقابلش داره میخوانه، دور میچرخه داره میخوانه، اون قاری است. اون کسی که بالا مجلس نشسته است و میگه شما بخوانید یا شما بخوانید، اون مقریه. مقری اون کسی است که میگه از اینجا بخوان از اونجا بخوان، تذکر میده و خواندن شروع میشه. اینو میگن مقری. در کشورهای عربی به اساتید قرائت میگن مقری، نه به هر کسی قرآن میخوانه خوش میخوانه، نه اساتید. مقری حسن، مقری حسین، مقری عبدالله، اینها رو مقری میگن. اونی که انسان رو خط میدهد، از اینجا بخوان تا آنجا، از اینجا بخوان تا آنجا. این تسبیح هایی که عزیزان دستتون میگیرید توجه دارید، بعد از 33 دانه یه دانه درش دارد. وقتی هم که تمام تسبیح جمع میشه یه دانه بزرگتر دارد. در هر کدام از اون دو دانه درش به بین 33 دانه مقری میگن در کلام عرب. به اون بزرگیش مقری کلام میگن. اینها مقری هست. یعنی شما وقتی میگید الله اکبر الله اکبر، میرسید به این بهتون میگه چی بگو حالا؟ میگه بگو سبحان الله. میگه سبحان الله سبحان. میرسید بگو، میگه بگو الحمدلله. میگه الحمدلله. سلام رو بکن فلا تنسا. پیغمبر ما به تو اقرار میکنیم، نگران چه هستی؟ ما میگیم از کجا بخون؟ تو بلدی، اما از کجا خواندنش با ما فراموش هم نخواهی کرد. اینها لطایفیست که خداوند سبحان با پیغمبرش دارد میگه و با تفکیک بین انزال و تنزیل و دو نزول قرآن پاسخ تمام این مطالب داده میشه. مشخص میشه اعتقاد پیغمبر قبل از بعثت چه بوده است. مشخص میشه که به هر حال اون جایگاه رفیع و منزلتی که قرآن میگه، خداوند سبحان میگه ما قرآن رو بر بیت المعمور نازل کردیم. بیت المعمور یعنی چی؟ یعنی سینه آبادان و پیغمبر علم نشرح لک صدرک. آبادتر از خانه دل پیغمبر خانه‌ای وجود ندارد که خدا قرآن را اول بر اونجا نازل کرده باشد، بعد به من داده باشد. این همون خانه آبادان است، دل پیغمبر است. من بیت المعمور، اون خانه آبادانی که خدا در قرآن به او قسم یاد می‌کند، سینه سینای رسول رحمت است. برای فهمیدید تا اینجا پس بنابراین جمع بر این شد سورتون انزلناها. این یه سوره است که ما این سوره را نازل کرد. خداوند سبحان اشاره می کند به مقام نزول دفعی کلام الهی و سخن خداوندگار. سورتون انزلناها و فرزناها. سخن بعدی ما و ادامه آیه شریفه این سوره است که ما این سوره را نازل کردیم و این سوره را فرض کردیم. عنایت دارید. در همین آیه نخستین خداوند سبحان به تمام مطالب این سوره مبارکه نور اشاره میکنه، به این دلیل که مجموعه آیاتی که در سوره شریفه نور با هم انشاءالله به توفیق الهی در این ایام محرم خواهیم خواند تا آیه 34 احکام است. از فردشت شروع میشه اینها، از زانیت و از زانی فجلت و کل واحد من هما و مهت جلده، اولین حکمیست که فردشت خواهیم کن. این آیات ادامه پیدا میکند، حکم قصف و ترور شخصیت و خداوند مطرح میکند، مفصل بحث میکنیم، دو سه شب طول میکنیم. میرسیم به آیات دخول در معاذر دیگران و حریم، بحث حریم در این سوره مطرح. حریم چیست؟ حریم کجاست؟ همین بحث عمومی که الان گاهی مطرح میشه، بود جرم پیدا میکنه، اجتماعی پیدا میکنه، حریم رو خداوند مطرح میکنه، احکام حریم مطرح میشه. تا آیه 34 بحث در احکام الهی است. از آیه 35 الله رو نور و سماوات و الارض مثل نورهی کمشکات شروع میشه بحث عقائد. تا پایان سوره نور مبحث عقائد در این سوره مطرح میشه. کل مطالب این سوره دو بخش است، احکام و عقائد. فرمود سورتون انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات. این سوره رو ما نازل کردیم، دو بخش داریم، یک فرزناها یعنی احکام، و انزلنا فیها آیات بینات یعنی عقائد. در همین اول خداوند به تنوع موضوعات این سوره شریفه و تقسیمات درونی اون اشاره کافی مبذول می‌فرماید. اما کلمه فرزنا نیاز به توضیح است. و فرزناها، کلمه فرز در لغت عرب به معنای جداسازی و بریدن و جدا کردن یه شیء از چیز دیگه است. منتها جدا کردن و بریدن دو گونه است. گاه یه جدا کردن هاییست که شما با چشمتون میبینید، این برش رو میذارن، آهن رو از وسط دو تکه میکنن، این آهن 12 متری میشه 2-6 متری، اره رو میذارن، این چوب رو از وسط دو تکه میکنن، این به اصطلاح خیاط محترم پارچه رو بر میدارد و ابزارش میذارن، این رو دو تکه میکنن. این عمل رو میگن قرض. بریدنی که شما، جدا کردنی که شما با چشمتون میبینید، نام این قرض است. بذار به اون عاملی هم که جداش میکنند نقراز میگه. این جدا شدن حسیست، این چیزی که ما با چشمتون میبینید چطور جدا میشود. اما وقتی یک چیزی جدا میشه از شیء دیگر، مجزا میشود، تفکیک میشود، چهارچوب خودش رو پیدا میکند و به چشم شما میبینید، محسوس نیست، این رو فرض میگن. این فرض است. این اصطلاح رو احیانا ذهن مبارک عزیزان آشنایی دارد. وقتی به کسی میگید آقا مسئله ما این که شده است، پرونده ما به اینجا کشیده است، میگید فقط سوال کنید، سوال کنید از دادگاه، ببینید حکم رو بریدن یا نبریدن. اگر حکم بریده شده از ما کاری بر نمیاد، اما اگر حکم بریده نشده تا ببینیم، بازی مشاوره حقوقی بکنیم، کار را به جایی برسیم، لایحه بنویسیم، با قاضی صحبت کنیم تا ببینیم چه میشود. در مورد حکم اصطلاح بریدن به کار میبرن. حکم که دیدنی نیست که بخواد بریده بشه، تو ذهن قاضی نیست، بعدم انشاء میشه حکم. این بریدن رو اونجا به کار میبرن. یا مثلا در معاملات، در تجارت، میگن این معامله رو خوب بریدی ها، معامله به نقشیست، خوب بریده شد این معامله. در مواردی که این دیده نمیشه فرض گفته میشود، در مواردی که دیده میشود غرض گفته میشود. علتش هم مشخصه، این ها لطافت کلام عرب و قرآن هست. حرف ف از حروف رخوه و رخاوته، حرف قاف از حروف شدته. وقتی که یه چیزی به هر حال شدت بیشتری دارد، قاف درش به کار برده میشه. با نمونه دیگه هم میگم که لطافت بحث روشن‌تر باشد. قصاب ساطور رو بالا میبرد، محکم میزند، یه تکه استخوان میطرف، یه تکه اون طرف، دو تکه مجزا میشود. این میشه قسم. قسم با ساط. اون کسی که میبرد میشه قاسم. قاسم با ساط، نه با سین، با ساط میشه قاسم. اگر میزند اما دو تکه نمیشه، مویه میکند استخوان، ایچی میشه؟ این میشه فسم. افقاف یه نقطش کم میشه، میشه فسم، جدا نمیشه. وقتی میزند جدا میکند میشه قاسمون جباری، مدرک الحاربین، مبین الظالمین، لکان الظالمین. خداوند سبحان وقتی که میزند کسی رو اونچنان میزند که دو تکه میکنند برمیاد و از میان برمیدارد. میشد قاسم الجباری. فصم به معنای نه جدا شدن نیست، مویه نکردن، مویه کردن. فقط استمیز که بلا عربت الوسقا، کدام عربت الوسقا؟ عربت الوسقا این که لن فسامل ها، رشته اتصال به خداوند سبحان و دست دیگه و عربت الوسقای الهی. قسم که نداره هیچ فصم هم نداره، یعنی هرگز مویه هم نمی کنه. اگر کسی دستش به این عربت الوسقا فقطسمو وقتسمو به حبل الله جمیعا، اگر حبل الله رو کسی درست بشناسه و دستش به حبل الله باشد، هرگز فصم نداره، مویم نمی کند این عربت البسقا بینا. کلمه قرض و فرضم همینطوره. اگر شما از مالتون یه بخشی برمی دارید به دیگری میگید قرض دادید. اما اگر نه، یه مطلبی در ذهنتون تفکیک می شود و تقسیم می شود، این شد فرض. حالا با این معنای لغوی اناجاب دارید از اصطلاحاتی که ما داریم در شریعت. فریضه، فریضه به واجبات الهی فریضه میگوین. نماز فریضه است، روزه فریضه است. چرا به اینها فریضه میگن؟ به دلیل این که نماز جدا شده از بقیه اعمال، یک چهارچوب خاصی پیدا کرده، چهارچوب پیدا کرده است که ثابت برای تغییر. روزه یه چهارچوب فیکس و مشخصی پیدا کرده است، فرض شده، فریضه شده، مجزا شده است و بر اساس اون که حلال محمد حلال الى يوم القيامه و حرامه حرام الى يوم القيامه، حلال رسول خدا تا ابد حلال است و حرامه حرام. این نماز هم چارچوبش همینه. اگر ما در اول هزاره سوم که نه هزاره سیوم هم باشیم، نماز صبح دو رکعته، واجباتش هم 11 تا است، ارکانش هم 5 تا است. اگر ما 5000 سال بریم جلو نماز همینه، 20000 سال بریم جلو همینه، 500 سال برگردیم عقب نماز همینه. فرق این فریضه فیکس ثابت، روزه همینه. شما اگر در هر عصری زندگی کنید با اثر برانید، یعنی دارن سوال مدرن ترین و سوال مترقی روز باشید، به هوا بروید، به فضا بروید، به دریا بروید، روزه همینه. شما این نه چیز رو نباید استفاده کنید، همین امساط رو بست. این شد فریضه، این فریضه است. احکام الهی را فریضه میگویم قسم لازم اون رو، به دلیل اون ثبوت و لایق تغییر بودن احکام و چهارچوب دقیق منظمی که دارن. حالا اینجا یک نکات است که احساس میکنم اینا ممکنه بعضن به گوشم بیاد، کمتر بخورد یا کسی نباشد گفته نشه، حیفم میاد نگم این مطالب رو برد نشم برمانه مسلمان. با اصطلاحات دین اون حداقل یه قدری نزدیکتر باشیم و آشناتر باشیم. گاهی شما یه مسائلی دارید که میگید اینها واجبات دینی ماست. شما میگید ما احکام خمسه داریم، هر چیزی رو که شما تصور کنید. من همیشه مثال میزنم به نزدیکترین چیزی که دم دستمه کم این لیوان آب. مثال میزنم که این لیوان آب 5 حکم دارد در اسلام. گاه این خوردن این آب واجب است، جان شما در حال تلف شدن است. اگر این آب رو نخوری خودکشی کردید، به پای شما قتل می نویسند. خوردن این آب واجبه، خود بخورید. گاه خوردن این آب حرام است. خب روزدارم من و افطار من و کذا و کذا، این روز رمضان و این وضعیت خاص که نمیشه این لیوان آب رو به لب گذار، اینجا ممنوع است و محصول. تا اون که معزن بگوید الله اکبر الله اکبر، اونگاه لیوان به دست شما بدن. الا یا الساقی حدیث چنسن فنابل ها موشه جمع کنید. گاه خوردن این آب بر شما اگر بخورید بهتر است، تمایل دارید اما نه در حدی که نخورید طوریتون میشه. اینجا اسلام میگه این وقتی میلت میکشن کل و انت تشتهی، هر وقت اشتها داشتیم به چیزی این وجودتون میکشد، این لازم اگر تربیه هم همین دارد کل و انت تشتهی، وقتی اشتها دارید بخورید، مستحب بخوردن این آب. گاهی خوردن این آب چیز مکروه، یعنی نخورید بهتره. میل ندارید اصلا، اشتهای با آب هم ندارید، دهان شما هم سیراب و سیراب است، آب میرنده کسی جرم بفرمایید بگید آقا میل ندارم، بعد میگه نه میل بفرمایید، نه تلویلش مراده، بگید آقا مراد از متبتون آقا مراد بگر باشد، این مراد چیست؟ یعنی چه نتلویل مراد است؟ حماقت خوردن این، خوردن چیزی که انسان میل به اون ندارد، به تعبیر امیر المؤمنین یورسون حماقت، حماقت میاره. الان نبود بخوری دستگاه. هیچ مرادی هم نمیگه بگرده بنده. هیچ مرادی هم ندارد. اینجا مکروهه. وقتی انسان میل به آب ندارد، آب بخورد. گاهی میشه متصال طرفین پنجا پنجا. نه میل دارید، نه بی میلی، یه حالت بینابین. حالا نه معصیتی دارید، نه طاعتی دارید. حالت مباح پیدا میکنه. من سعی کردم در یه مثال
ساده ملموس مطلب رو پیاده کنم خدمت عزیزان. به اون شق از احکام شرعی که الزامیست بود حتما انجام بدید، دو واژه گفته میشه. یکی واجبات، یکی فرائض. یکی واجبات، یکی فرائض. کلمه واجب در لغت به معنای امر ثابت، در لغت به یه چیز ثابت و راسخ را واجب میگویند. به این معنا ما یه اصطلاحاتی داریم که گاهی سوال میشه برای مؤمنین. گاهی سوال میکنن ما خواندیم آقا در حدیث پیغمبر فرموده است العقیقه واجبه. ما بچه‌هامون عقیقه نکردیم متاسفانه. پیغمبر گفته است عقیقه واجب است.
اینجا پاسخ اینه که این وجوبی که پیغمبر فرموده است وجوب فقهی نیست، این وجوب لغویه. یعنی عقیقه یه امر ثابت و قابل قبول در اسلام است. دوست داشتید عمل کنید، دوست داشتید از امتیازاتش محروم شدید، اما اسیانی نکردید، مشکلی نیست. یا مثلا در باب غسل جمعه یکی از مستحبات مؤکد اسلام غسل جمعه است و واقعا عجیب روایات در اینجا پرداختن معصومین و تأکید زیادی به این باب دارند. داریم در حدیث که غسل جمعه واجب است. و یعنی چی واجب است؟ یعنی اگر ترک کردید معصیت کردید؟ نه، ابدا اینطور. هیچ عالمی از عالمان شیعی حکم به وجوب غسل جمعه نداده، اما در حدیث داریم غسل جمعه واجب است. این کدام وجوب است؟ این وجوب لغویه، یعنی ثابت. اما از جهت فقهی و اصطلاحی واجب و فریضه هم یکی هستند و هم دوتا هستند. من این دو لحظ رو بگم که نرس کردم نکته داره و لکیفه داره خدمت عزیزان. واجبات و اون احکام الزامی که ما در شریعت اسلام داریم دو گونه هستند. گاه اینها منبعث از حکم شرع هستند، به اینها میگن واجبات شرعیه. گاهی ما یه احکام داریم که اینها واجب شرعی نیستن، واجب عقلی هستند. واجبات شرعی مانند صوم است و صلات است و حج است و جهاد است و زکات است و و و و. اما یه سری واجبات هم که اینا نمیشه شرع حکم به وجوب اینها بکنه، اما واجب هم هست. چی بود حکم بکنن؟ عقل حکم بکنن. من جمله در صدر تمام واجبات عقلیه معرفت خداوند سبحان است. معرفت خدا واجب شرعی نیست. یعنی خدا نمیگوید، نمیشه به ذات عقل بس اله نعوذ بالله عزیز میکنیم، خداوند نمیتونن بگه که واجب است شما من را بشناسید. چون وجود چه میاد؟ بعد از شناختن خداست که تازه میگیم حالا حکم خدا واجب است. ما که هنوز خدا رو نشناختیم چطور وجوب او را بر خودمون لازم کنیم؟ این میشه چی؟ به اصطلاح منطقی میشه دور، میشه توقف و شیء علی نفسه. ما هنوز خدا رو نشناختیم که وجوب معرفت الله بر ما لازم نیست. لذا تمام بزرگان علم کلام میگن معرفت الله واجب عقلی نه واجب شرعی. یعنی شما به عقلتون که مراجعه کنید بعد میبینید نهیبتون میزنند. چه کجا آمدن؟ آمدن هم بهر چه بود؟ به کجا میروند؟ آخر نرمایی بکنند. از درونتون میبینید این وجود شما آرام نمیگیرد. خلد شما رو نهیب میزند. میکشد مهار شما را. برو به فکر این باش از کجا اومدی؟ آیا تو خالقی داری؟ آفریدگاری داری یا نداری؟ نداری هیچ. برو را کنید بگو. اما اگر داری چیه؟ کجاست؟ چه صفاتی دارد؟ چه ارتباطی با تو دارد؟ چه ارتباطی با حسبی و وجود دارد؟ ذات او، صفات او، افعال او، اینا تمام میشه چی؟ میشه معرفت الله، میشه پهله گسترده معرفت الهی. عقل در درون انسان نهیب میزند، این فرستاده خداوندی در وجود انسان رو بالا میکند به شناخت خداوند. میشه معرفت الله یک واجب عقلی. نماز و صوم و صلات و زکات میشه واجب شرعی. به واجبات شرعی فریضه میگوین، به واجبات عقلی فریضه نمیگوین. اما فرمودید مجموعه واجبات دینی واجب است، اما به قسم تعبدی اون فریضه گفته میشه. این یه اصطلاح و یه معنا. در کنار این رو هم باز کنایت بفرمایید و در خاطر مبارک بسپارید. واجباتی که ما در اسلام داریم دو گونه است. گاهی واجباتی است که تصریحا از نص قرآن کریم استفاده می شود، گاهی واجباتی است که اینا از قرآن نیست، از لفظ قرآن، بلکه از کجاست؟ از سنت پیغمبر، از گفته رسول خدا، از رفتار و کردار پیغمبر به حضرات معصومین است. اینها واجبات دینی ماست. این هم گاهی مثلا از کردن خدمت عزیزان شما تا که چیز بهتون میگن در گاهی مثلا بعضی ها سوال میکنن این در قرآن هم هست؟ اگر در قرآن هست قبول داریم. خیلی سوال نابجا نیست، این سوال صحیحی نیست، یعنی منطقی نیست از این سوال. این دلیل داریم که شناخت لازم به خود قرآن نیست. این سوال سوال علمی و تفهمی نیست، این سوال زیر شانه خالی کردن است. به دلیلی کسی که با خود قرآن آشناس میداند ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، هر چی رسول قرآن میگه، هر چی پیغمبر شما رو دعوت به آن کرده است که به آن میخواند همون رو بگیرید، هر چی پیغمبر میگه رها کنید رها کنید. این شد سند تمام گفتار رسول خدا برای همیشه در گوش ما. ما اصلی ترین مطالب رو میبینید در قرآن نداریم. قرآن که برا نبود است که تمام این ریس و جزئیات اعمال ما رو بگوید، اینها بر دوش پیغمبر بود است. الله پیغمبر چه کار است؟ پیغمبر مبین و مفسر کلام الهی بوده است. گفتار رسول خدا در کنار قرآن شریعت و تشکیل میدهد، همان گونه که اینی تاب کنفی که مستقله کتابا تاب افرادی افراد در کتاب کنار کتاب میشه مجموعه دین ما و مجموعه احکام ما، معارف ما، حقایق دینی ما. خب این فریضه به اون واجباتی میگن که از خود قرآن استفاده میشه. فرائض اون واجباتی که از نفس قرآن میاد، اقیم الصلاه، آتو زکا، نمیدونم مسئله قبله مطرح میشه، بحث سیاست و دیات و حدود در قرآن مطرح میشه. مجموعه واجبات و احکامی که از قرآن استفاده میشه به اینها میگن فرض الله، اینا فرائض هست. اما اون واجباتی که از سنت پیغمبر استفاده میشه به اینها سنت میگن، فریضه نمیگن. این فرائض و سنت، فریضه و سنت، به اونها سنت گفته میشه. چون خیلی از فرض بفهمید مثلا ارکان نماز رو که نگاه میکنید شما، ما رکوع رو در قرآن داریم، ارکع و راکعین، سجود رو در قرآن داریم، نمیدانم از قبله رو ما در قرآن داریم، اما ما تشهد در قرآن نداریم، ما سلام نماز در قرآن نداریم، اینا رو کی گفته؟ اینا فرض النبی است، اینا رو پیغمبر گفته. اینا میگن سنت. اینا سنت است. رکوع چیست؟ رکوع فریضه است. سجود چیست؟ فریضه است. تشهد سنت است. این هم یه اصطلاح دیگه. اینو به عنوان تتمه بحث در اینجا عرض میکنم در ادامه سوره خدمت عزیزان. یه حدیثیه که این حدیث من دیدم برای خیلی علامت سوال بوده است. حدیث هم حدیث جالبیست. طلب الحلال فریضتون بعد الفریضه، طلب حلال، اینه که انسان روزی حلال طلب کنه، دنبال لقمه حلال باشد، نان حلال بجوید، این یه واجبیست بعد از واجب. طلب الحلال حدیث هم حدیث فراوان گفته شده است. طلب الحلال فریضتون بعد الفریضه. بعد خیلی تون معنا مونده طلب روزی حلال یه واجبیست بعد از واجب دیگر. یعنی چی؟ یه واجب دیگر چی؟ اون واجب اول یا دوم اینجا تعیین شده است؟ مراد روشن نشده برای بعضی ها. اما اون کسانی که با این اصطلاحات آشنایند بعد روشنه براشون، پاسخ رو خوب دادن. گرس کردیم فریضه یعنی اون واجباتی که از کجا استفاده میشه؟ از قرآن استفاده میشه. و این حدیث اشاره داره به سوره مبارکه جمعه. خداوند در سوره مبارکه جمعه میفرماید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر الله فذروا البدع. وقتی که شنیدید صدای منادی حق را و مؤذن گفت الله اکبر، بشتابید به سوی خداوند سبحان، بین تجارت رو رها کنید، دیگه اینجا وقت معامله کردن نیست. میدانند آیان عزیزان، اما برای تبیین بیشتر عرض میکنند، یکی از معاملاتی که در اسلام معصیت خرید و فروش وقت اذان ظهر جمعه است، اصلا گناه معصیت. معامله درسته، اصحب اسیانی صحب بری صحیحه، اما ملانچن اصحب از مثل حدیث معصیت. این اون لحظه ظهر جمعه که با دست ها از تجارت و بری کشیده شد. و
بعد حالا تا اینجا گفت ازا مودی از سلاح من یوم جمعه از او الى ذکر الله اشتابی به سوی ذکر خداوند و ذر البی دستون بکشید کنار فازا قضیت سلاح لذت میبره خداوند واقعا لذت میبره انسان از اون که خدا میگه فازا قضیت سلاح نماز کنم شد فازا قضیت سلاح فانتشر و فلعص برید زمین پراکنده بشید فانتشر و فلعص بعد فرو من فضل الله برید طلب کنید از فضل خداوند این چی؟ این برید دنبال روزی حلال برید طلب حلال کنید طلب حلال جاش کجا شد؟ بعد از فریضه اول شد طلب حلال فریضتون بعد از فریضه کسی که آشنا رو شما این نمیتن این مثل رو طلب حلال فریضتون بعد از فریضه طلب حلال کردن یه واجب سال مسلمان بوده تلاش باشد کوشش باشد آن هم کوشش بهینه کوشش صحیح در چارچوب و اون راستایی که شریعت میپسندد به اجازه اون میدهد به عقل امضای اون میکند این میشه طلب حلال واجبی است در خود قرآن هم دلیلش وقت تموم انتشر و فلعرض عبادت جای خودش نماز جای خودش توزیع حلال جای خودش هیچ منافات هم با هم نداره کنار هم هم در قرآن مطرح میشه اقتصاد سالم عبادت سالم با هم شانه به شانه در قرآن با آقا مطرح شده است. پیوند خوبی هم با هم داره. اگر کسی فرمولش رو بلد باشه و یاد بگیره. اینو قربانی اون نکنه اون را قربان. نه اقتصاد رو بگذار از دید چرخ عبادت، نه عبادت رو بگذار از دید چرخ اقتصاد. این دو با هم درست میتوانن کار کمل مفید و سالمی داشته باشه. خب با تمام این مطالب ما هنوز به این کلمه اول این آیه بیشتر نرسیدیم خدمت عزیزان. فرمود سورتون انزلنا حاضری سورتون این یه سوره ایست که ما این سوره رو نازل کردیم انسان ها و فرزنا و ما در این سوره فرزها قرار دادیم این رو فرزش کردیم فرزنا ها تفکیکش کردیم و انزلنا فیها آیات بینات و ما نازل کردیم فیها در این سوره آیات بینات نشانه هایی روشن و واضح من کلمه آیه هم دیگه نمیرسن نمیشم بگم فردا شب میگم که آیه اول بازم تمام نمیشه میشم فقط یه جمله ارزم کنم که دیشب گفتم تکیل مطلب باشه در ردیف خودش گفتیم که در پارسی ما میگیم یک بعد از یک دو که میگید شما میتونید صیغه جمع به کار ببرید یعنی باید صیغه جمع به کار ببرید من تو او ما شما ایشان وقتی که از من گذشت دیگه ما میشه دیگه ما در کلام پارسی حسنیه نداریم در کلام عرب میگید یه نفر بودن دو نفر بودن جماعتی بودن از دو نفر بیشتر وقتی سه نفر شدن میشن جمع فرمود سورت انزلناها و فرزناها و انزلنا فیها آیات بینات و ما در این سوره آیات قرار داریم کلمه آیات جمعه جمع حتی اولش ستاست مشخص میشه سوره باید یه مجموعه باشه که حد اقلش سه آیه باشه مانند سوره کوثر مانند سوره مبارکه و العصر اینها سه آیه هست خود قرآن دارد من حیفم میاد باز این جمله رو نگم در خط سخن عزیزان قرآن کتاب مبین اگر کسی الفبای قرآن بلد باشد الفبای قرآن بلد باشد و اون سبا کلام خدا بگیرد به جام حبیب چه بگم خدمت عزیزان که به هر حال کار بونجا میشه که بعد احساس میکند قرآن با او سخن میگوید در تبیین حقیقت خودش و پیرامون خودش قرآن فرمود سورتون یه سوره چیه ما داریم فکر میکنیم که سوره چیست فرمود انزلنا ها سوره چیزیست که نازل میشود و فرزنا ها سوره چیزیست که از بقیه بخش ها جدا میشود فرض میشود و انزلنا فیها آیات بینات سوره چیزیست که در او حد اول سآل وجود دارد یعنی بیان بنشینن عالمان علوم قرآنی سوره رو تعریف کنن خود خداوند سوره رو در کلام خودش به شکل احسن و اتم تعریف کرده و نیست مطلبی در قرآن الا اینکه خداوند خودش تبیین در قرآن می کند اعرف القرآن و من قرآن قرآن رو با قرآن می شود اون مواردی که احاله می شود واگذار می شود اونم قرآن به قرآن است گاه قرآن صامت به صامت گاه قرآن ناطق به صامت
گاه وجود مقدس علی ابن ابی طالب در کنار قرآن سخن میگوید، قرآن به قرآن میشود، گاه این آیه با اون آیه سخن میگوید، قرآن به قرآن میشود. و انزلنا فیها آیات بینات لعلکم تذکرون. ما این فرستادیم این سوره به این آیات بینات را، شاید به شکل قطعی نمیدیم، ممکنه افاقه نکنه به بعضی ها، ممکنه افاقه کنه، لعلکم تذکرون، شاید که در شما این آیات بینات اثر ذکری بگذارد، شما رو متذکر و متحول کند. این چه بیانی سلامانی؟ آیا در اثر گذاری قرآن شکه؟ آیا نسخه خداوند سبحان نسخه که بگیم احتمال دارد نعوذ بالله صحیح باشد یا نباشد؟ نه، این منطب چیست؟ چرا خدا این تعبیر رو دارد؟ این چه گزارشیست که خداوند سبحان در اینجا و در موارد دیگر مثلا در قرآن مطرح میکنند؟ انشاءالله ادامه گفتگو به بحث میمانند خدمت سفران معظم فردا شب که به توفیق الهی بقیه گفتار رو در آیه اول و نخستین سوره مبارکه نور محضر مبارکه عزیزان تقدیم خواهیم داشت. پروردگار سبحان دلهامون به نور معرفت خیش بیش از بیش آشنا و منور بگرداند و دستمون از دامن قرآن به اطلاف کوتاه نفرمایه. سلامت من بخیر. خب من به جمعه از خونه و ظاهرم زمینه ذکر مصیبت آماده است و استفاده خواهیم کرد. امروز دوم ماه محرم الحرام و همان گونه که می‌دانید از جهت بررسی تاریخی امروز روزی است که وجود مقدس حضرت مولانا حسین علیه السلام با کاروان نچندان گسترده خودشون پا بست از زمین کربلا می‌گذارند و متوقف در این وادی می‌شوند. همان گونه که نوشتن بزرگان در مطالب خودشون به زمانی وقتی که امیرالمؤمنین به سوی صفین حرکت میکردن از این وادی از این مسیر عبور فرمودند. شاید ابن عباس باشد در خدمت حضرت که ماجرا را نقل میکند که وقتی فرزند ابی طالب به این وادی رسید میگوید که دیدم حالات علی بن ابی طالب دگرگون شد، ایستاده است امام این سو و سو مینگرد و دیدم که عشق از رخسار وجود مقدس اسدالله غالب علی بن ابی طالب جاریست. سال چندین که یا ابوالحسن ما یبغیک، چی شما رو به عشق برآورد؟ فرمود چندی انظرو، گویا من دارم میبینم مشاهده می کنم که چه جامعه های پاکی در اینجا بر روی زمین، چه انسان های پاکی در اینجا بر روی زمین می بندن. به خدا بسن اینجا مسرح و مقتل پاکان و تدبین ابرار است. وجود مقدس همین رو مؤمنین اشاره کردن و در همون حدیث هم دارد که من از جد من از رسول خدا شرین نعمل می کنم که بیدنم در این نکتر رو به من فرمودن که علی بدان که چنین و چنان است. نظام حضرت سید شهدا می دانن به کجا پا گذاشتن، اما شنیدید وقتی که رسیدن حضرت به اینجا سوال کردن اسم این سرزمین چیست، سوال کردن نام این وادی چیست. ادهی گفتن اینجا را طرف می خوید، اینجا سرزمین طرف است. فرمودن آیا محل ها اسم آخر، آیا اسم دیگری هم دارد؟ گفتن بله، یقال لها کربلا، به اینجا کربلا میگوند. تا که واژه کربلا گفته شد دستهای وجود مقدس حضرت الله بالا آمد، فرمود اللهم انی اعوذ بک من الکرب و البلا، خدایا به تو پناه میبرم از کرب و البلا. تا که این جمله گفته شد اشاره فرمودن بار بخشایی که اینجا منزل است. فرمودن خوفنا و محط و رحالنا، اینجا جایی است که باید بارهای ما گشوده شود. خوناما مسفک و دماء اونا، اینجا محلیست خونهای ما بر زمین بیده می شود. خوناما و الله محشر و نار منشر اونا، اینجا جایی است که ما به شهادت این زمین در نزد خداوند سبحان در محشر حاضر می شدیم. به هازا و به عدمی جدی رسول الله، این وعده جد رسول خداست، بلا و خلاف الوعده و بر وعده رسول خدا خلافی وجود ندارد. هنگاه این جمله که میگم این را اضافه می کنم، حضرت عزیزان میگن گویا وجود مقدس حضرت مولانا حسین دارد اشاره میکنند. یاران من، عزیزان من، بدانید اونجا محلیست علی اشبه ما بر زمین میفتند، اونجا محلیست که خون ششما و قیقا بر زمین میریزند، اونجا چنان علقمه که میبینید دو دست رشید علمدار ما از بدن جدا میشود. اینجا اونجاییست که ما باید سر بر زمین رو بذاریم و بگوییم رزن به قضاوتش تسلیمن در رج نا معروب سلام فعلس یا قیاس المستقیسین.